بسم الله الرحمن الرحیم به نستعین انه خیر ناصر مبین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین لعنت الله علی احیای المؤمنین من الان الى لقاء یوم الدین. کلام در این بود که آیا عشرت ایامی که در مورد اقامه عشره منویه مورد بحث واقع شده از قابلیت تلفیق دارد یا خیر؟ اقوال در اینجا متعدد بود. بعضی ها قائل بودند که درک مقداری از یوم درک یوم است، ادراک بعض اليوم ادراک اليوم تماما. و علاهذا اگر 2 ساعت 3 ساعت از روز را درک کرد، 1 روز محسوب می شود. 9 روز را پس از این اگر اقامت کند، شب 11 میتواند از اون محل اقامت خارج بشود، که نتیجه دن شده است 9 روز کامل و بعض 1 روز. این یک قول. قول دوم این است که اینم قائل دارد، بسیاری از بزرگان قائل به این قول دوم شدند، که ادراک معظم یوم ادراک الیوم تماماً، نصف روز معظم یوم نیست، بیش از نصف. مثلا فرض کنید 2 ساعت از طلوع شمس گذشت، آمد وارد مشهد شد، قصد کرد. اینجا 2 ساعت از روز که عبارت بود از طلوع شمس الی غروبها کم است، ولیکن عرفاً گفته می شود این 1 روز موند. شاهد بر این، شما مسافرخانه ها رو ببینید، میگه تا ساعت 2 بعد از ظهر اگر یا 12 مثلا اگر بودی مال روز قبل است، از 12 به اون طرف میشود 1 روز. 1 روز حساب میکنن اجاره منزل و کرایه منزل. پس معلوم شد معظم الیوم به منزلت الیوم تماما عند العرف. این اختصاص به اینجا نداره، ده همه جا هست. حالا ساعتش یکی میگه، یک جا میگن 12، یک جا میگن 2، یک دمی تا 4 مثلا بعد از ظهر جزء روزه اضافه شد مثلا. بله متعارفی. پس از نظر عرف درک و معظم الیوم درک الیوم تماما، اما درک نصف یوم او بعض الیوم اقل من النصف که ملاک معظم الیوم نباشد، این محسوب نمی شود. این یک قول. قول سوم این بود که اصلاً ادراک الیوم لابد من ان یکون من اول الیوم الی آخره، فلذا ورود در نصف یوم کمتر از یوم، یعنی قبل از طلوع فجر اگر وارد شد که وارد شد، اگر نشد ولو نیم ساعت هم از طلوع شمس بگذرد، نیم ساعت هم از طلوع شمس بگذرد، لا یحسب هذا الیوم له، لذا باید 10 روز از کی شروع کند؟ آقا از فردا به بعد. اینم یه قول. دیگر که قول مختار بود، قول چهارم در واقع، این است که خیر، یوم قابل تلفیق هست در ما نحن فی، و باید مقدار عشرت ایام محقق شود ولو ملفقاً. پس مثل قول اول نیست که درک و بعض الیوم به عنوان یوم حساب بشود و تکمیل اون بعض آخر لازم نباشد، نه لابد من تکمیم به مقدار اون چه که نبوده است از روز 11. کما اینکه مثل قول دومم نیست که درک معظم الیوم رو ما یوم حساب بکنیم. خیر، درک و معظم الیوم، درک و بعض الیوم، لا یکون درک الیوم تماماً. باز به خاطر خصوصیتی که این حرف رو میزنیم که اون خصوصیت رو عرض خواهیم کرد. و نه مثل قول سوم که فرموده بودن اصلا ما درک مقدار یوم رو به هیچ وجه حساب نمیاریم، حتی زمیمه هم نمیشه کرد با بقیهش نسبت به روز یازدهم. اینم قول چهارم است در این مقام. در رابطه با دلیل بر این اقوال که وارد بر اون شده بودیم، باید این چنین عرض بکنیم. خب حالا این بحث عنوان یوم و قرار گرفتن این عنوان در موضوع حکم زیاد هست، اختصاصی به باب اقامه عشره ندارد. مثلا در رابطه با عده، در رابطه با رضا، در رابطه با اقل و اکثر طهر یا حیض، اینا همه عنوان یوم آمده است. اگر این خصوصیت زمان و نحوه اخذ زمان در موضوع حکم روشن بشود، حکم در همه مواردی که از این قبیل یا اون چه که غیر این قبیل باشد و بعد به این عنوان قرار بگیرد، حکم روشن میشود. حتی در باب قضا هم به درد میخورد. فرض کن طرف میگه آقا من مثلا 10 روز اجیر کردیم کار کند، اختلاف بین کارگر و کارفرما شد، او میگه اونجایی که تو نصف روز آمدی رو ما به عنوان روز حساب نمی کنیم. اگر یوم به عنوان تحدید مقدار باشد، چرا حساب نشود؟ باید محاسبه بشود اون مقدار. اگر نه، یوم عنوان موضوعیت داشته باشد و به عنوان محدد مقدار زمان نباشد، اینجا فایده ندارد. باید یوم کامل باشد. اونجا روزهایی را که به عنوان نصف روز رفته است اصلا حساب نمی شود کرد. لذا ثمرش عرض کردم، یک جا دو جا نیست، در اینجا میتونیم فرض بکنیم که اینجا میاد. سه صورت نحوه اخذ زمان در حکم هست که این صورت رو بیان میکنیم. و اما قبل از این که وارد اون بحث بشیم که اون رو به عنوان مقدمه بحث خودمان و اون قول مختار در حقیقت باید بیان بشود، اون قولی را که قائل شدند به این که ما اگر درک بعض یوم کردیم، درک بعض یوم به منزله درک الیوم است تماماً، درک و بعض الیومه درک الیومه تماما. دلیل بر این چیست؟ دلیل بر این را ممکن است این چنین گفته بشود، یعنی کما اینکه گفتن این آقا که قصد اقامه عشره دارد، حسب الفرض وهر وارد شهر مشهد شد، قصد اقامه عشره هم کرد، از همین الان نماز را باید چکار کند؟ تمام بخواند. اگر این مقدار از روز حساب نشود، نباید الان نماز را تمام بخواند، باید صبر کند، از فردا شروع کند به تمامیت نماز، ولی که از همین الان نماز را تمام میخواند. این کشف از این میکند که پس امروز به عنوان یک روز برای او چی؟ حساب شده است، حساب میشود. ازا یحسب له هذا اليوم به عنوان درک اليوم تماما. بله بله على قول الاخر هذا الاخر الان في هذا القول که الذي يقول به حساب ادراک بعض اليوم له به عنوان اليوم التام و يوم الكامل. خب این حرف آیا درست است در اینجا یا نه؟ یعنی که انه این قائل در ذهنش این است که شرط وجوب تمام تحقق اقامه عشره است به حمل شایع، و تلبس به این اقامه عشره کفایت میکند از این که نماز را تمام بخواند. نویر اون چیزی که ما در کجا میگفتیم؟ در مسافت شرعیه عرض کردیم در سابق، کسی که قصد مسافت شرعیه را دارد از چه موقع نماز را قصر میخواند؟ از حد ترخص. با این که الان سمانه تفراسخ هنوز محقق نشده است، به صرف تلبس به سفر که از نظر شارع تلبس به سفر به عبور از حد ترخص است، متلبس به سفر شد نماز را قصر میخواند. با این که هنوز به سمانه تفراسخ که به هر حال به عنوان موضوع وجوب قصر هست نرسیده است. در اینجا هم همینطور، اگر اقامه عشرت ایام تلبس بو حاصل نشود به درک بعض الیوم، نباید نماز را تمام بخواند. کی متلبس به اقامه عشرت ایام می شود؟ اون موقعی که بر او واجب است نماز را تمام بخواند. پس لحظه وجوب تمام که همون موقعی است که وارد شد و قصد کرد، از اینجا باید نماز را تمام بخواند. از این وجوب تمام ما کشف میکنیم که پس بناءً علی هذا متلبس به اقامه عشره شده است، و تحقق تلبس به اقامه عشره معناش این است که پس بنابراین روزی رو که الان وارد شده است ولو بعض الیوم است، به عنوان یوم است برای او. اینجور خواستن نتیجه بگیرن. خب جواب این کلام واضح است که این وجه گفتنی نیست. چرا؟ چون سابق عرض کردیم وجوب تمام به عنوان چی بود؟ حکم اولیه بر هر مکلفی بود. انما وجوب القصر علی خلاف الحکم الاولی و یحتاج الی دلیل خاص. در این مورد این مسافر که در سفر هست یجب علیه القصر، اون چیزی که رافع وجوب قصر است اقامه عشره است. اقامت و عشرت ایام رافع لوجوب القصر، مانع لوجوب القصر، لا انها سبب لوجوب التمام. فرق بین ان یکون الاقامه عشرت ایام سببا لوجوب التمام او مانعا عن وجوب القصر. مانع به معنی عام. واضح است که اقامه عشره مانع لوجوب القصر، یعنی اذا تحقق الاقامه یقطع السفر. اذا تعبیر قاطع آوردن، قاطع عنوان سفر و مسافر است. خب بعد از آنی که عنوان مسافر قطع شد، آیا ما معطل میمانیم یا نه فورا میگیم یجب علیه تمام به عنوان الاولی، کل مکلفین یجب علیه الصلاه تماما لا یحتاج الی شیء آخر؟ پس در اینجا شما نمیتونه بگید ما از وجوب تمام کشف میکنیم که موضوع او که عبارت است از وجوب از اقامه عشره محقق شده است، پس چون اقامه عشره محقق شده است یجب علیه تمام. نه، چون مکلف است و کل مکلف یجب علیه تمام، یجب علی هذا شخص فی مکان الاقامه تمام. پس بنابراین اقامه عشره را ما قاطع عنوان سفر و مسافر دانستیم، نه موضوع برای وجوب تمام. پس این حرف گفتنی نیست که ما بگیم چون الان شروع میکند به صلات تماماً، پس معلوم شود که امروز هم به عنوان یک روز برای او حساب میشود. خیر، این هیچ دلالتی بر اینکه امروز به عنوان یک روز تمام بشود ندارد، بلکه مانع وجوب قصر یا به تعبیر دیگر قاطع سفر نیت اقامه است. از زمان نیت، از زمان نیت که نیت اقامه کرده است، نیت اقامه کرده از این زمان قاطع عنوان سفر و مسافر آمده است. لذا این شخص دیگه عنوان مسافر را ندارد. چون عنوان مسافر ندارد لا یجوز علیه القصر. خب پس تکلیفی چیز وجوب تمام چون اقامه کرد؟ نه، چون کل مکلفه یجب علیه تمام. این حاصله این که این وجهی که ذکر شده است برای این قول فائده ای نخواهد داشت. خب وجه دوم یا به تعبیر دیگر دلیل دوم برای این قول که بعض اليوم عند العرف یکون تمام اليوم و درک و بعض اليوم به منزلت درک اليوم تماما عند العرف که انه حقیقت عرفیه بر این هست و قرائنی هم ما داریم و اساس این کلام هم که مرحوم صاحب جواهر رضوان الله علیه هم بیان فرموده اند از این باب است که یوم نمیخوایم روی نکات دقیق حکمی بریم، حالا این بیان را عرض میکنم بعد شاید جهاتی را که لازم گفتن باشد در اینجا که این کلام را تا چه اندازه میتونیم قبول کنیم یا نه عرض میکنیم. یوم عبارت است از چی؟ از مجموعه کم متصل غیر غارزات من ابتداء طلوع شمس الى غروبها، این مسمى است به یوم. این مجموعه از زمان که حقیقت زمان را هم اشاره داشته باشیم، یعنی مقدار حرکت، چون شی واقع جسم و جسمانیات در وعاء زمانند و مکان و کل موجودی که در عالم طبیعت و ماده است در حرکت است، حرکت به هر حال در کم را همه قبول دارن، حرکت در کم مورد اتفاق است که حرکت در این عرض قابل قبول هست. حالا این حرکت در حرکت چند چیز لازم است، ازاد اینجا وجه خلط هم روشن میشه، با این چاره نیست دیگه، چون وارد شدن در این بحث ها مجبوری ما برای که واقع مطلب است را عرض کنیم، گرچه خلاف طور فقه هم هست در حقیقت، ولی خب گفتن بزرگان و وارد این مباحث شدن آمدن میفرمایند که خود زمان وحدت شخصیه دارد. یعنی که وحدت شخصیه دارد؟ رفقایی که بحث حکمت میان دیگه باید اینجا دیگه عرض ما رو دقت داشته باشن که از این حرف که زمان وحدت شخصیه دارد درسته؟ اصلا زمان یک امر غیر غارزات است، مقدار حرکت است. در حرکت ما یک مبدع حرکت داریم، یک منتهای حرکت داریم، یک ما فیه الحرکه داریم، یک ما به الحرکه داریم و یک متحرک داریم و یک محرک، شش چیز در حرکت وجود دارد. محرک، متحرک، مبدع الحرکه، غایت الحرکه، ما فیه الحرکه. خب ما به الحرکه همون محرک است، ما له الحرکه همون متحرک است، ما منه الحرکه مبدع حرکت، ما الیه الحرکه منتهای حرکت، ما فیه الحرکه عبارت از این که در زمان باشد یا در مکان باشد و امثال ذالک. خب زمان عبارت از چی؟ ما فیه الحرکه، دقت کردیم؟ و این زمانم مقدار حرکت هست. آیا حرکت به ماهی حرکتون شیء واحد یا اشیاء متعدده؟ در هر آن یک شیء است، شیء واحد نیست. اگر اون حرکت به ماهی حرکتون واحد باشد، این دیگه اجزای بعدیش محقق نمیشد، همون جز اول که پیدا شد باید بماند، اگه بماند دیگه حرکت نیست، تا اون از بین نرود جزء بعدی نمیاد به اون حدش، یعنی تا اون حد جزء دوم. لذا زمان اینجوری گفته میشد، تا عبارت از آنات متعدده، آنات متتالیه، مجموعه الانات تسمى بالزمان، یعنی بالحركه في الزمان، و مقدار هذه الحركه يسمى بالزمان. فالزمان منتزع و به عبارت اخرى مقدار الحركه. يسالون عنا مثلا كم كان هذه الحركه، نقول ساعه او ساعتين او ثلاث ساعات. در 3 ساعت در این مسیر حرکت کرده است، یعنی مقدار حرکت شیء را می سنجن. پس زمان مقدار سنجش حرکت است. در حرکت توسطیه، این در حرکت توسطیه است. حالا این بیانی که آمده در اصول آیون هم همینجور بیان کرده، کار نداریم به این که تا چند اندازش قابل قبوله. می‌فرمان یک وحدت شخصیه‌ای دارد که از این ابتدا تا انتها به عنوان شیء واحد در نظر ما می‌گیریم. بعد بر فرض، حالا ما هم بیان آیون رو عرض بکنیم، بر فرض این که وحدت شخصیه او را ما بپذیریم که بگیم الیوم واحدون به شخص، اللیله واحدتون به شخص، وحدت شخصی در مقابل وحدت به نوع، مثلا انسان واحدون به نوع، زید واحدون به شخص، زمان هم واحدون به شخص، یوم واحدون به شخص، اینجور. اگر این شد، خب در باب واحد شخصی گفتم شیء متصل واحد شخصی، حالا تشخص اون هم به اجزاء حرکت نیست، اون به امر آخریست. حالا در اینجا اگر ما قبول کردیم وحدت شخصیه زمان را تحت این عنوانی که الیوم واحدون به شخص، هر شیء متصل واحد شخصی مثل زمان، مثل مکان که واحدون به شخص و متصل، جسم متصل دیگه، زو ابعاد ثلاثه، زمانم متصل هست، آنات متتالیه، این امر متصل واحد مثل زمان یا مثل مکان، ما اسنده الى بعضهی یکونو کما اسنده الى الکل. لذا شما اگر در این اتاق نشستید، در بعضی این اتاق نشستید، ولی میگیم که انا جالسون بالبیت، لا تقول انا جالسون به بعض البیت، اگه اینجوری کسی حرف بزند مورد خنده هم هست. مثلا جالسون فی سیاره، اذا قال انا جالسون فی بعض سیاره یضحکون، جالس انا بل جالسون بالمسجد، بگید انا جالسون فی بعض المسجد، بگید مثلا انا آخذون بالکتاب، یا یحیی خذ الکتاب بقوه، خذ الکتاب بقوه. لو قال فی جواب حق تبارک و تعالی انا آخذون به بعض الکتاب، لعنی اجعل یدی علی بعض الکتاب لا علی کل الکتاب. خب این کلمات واضح است که از نظر محاورات و عرفیه اطلاق یعنی فعل حقیقتا از نسبت به بعض واقع شده است، اما اسناد به کل داده می شود. در بعض مکان نشسته است، میگه من در اتاقم، تکیه میداد به دیروز عرض کردیم به بعض دیوار، ولی میگه من تکیه دادم به دیوار، سایه بعض منزل را در تابستان استدلال کرده است، ولی میگوید که چیز از سایه خانه فلانی استفاده کرد، سایه درخت، ولی که از بعض سایه درخت استفاده کرد، ولی میگه از سایه درخت و هاکذا. بله یعنی کل، یعنی النسبت الواقع بین شیء و بعض شیء الاخر ینسب الى الکل، هاکذا نقول. بله النسبت المحققه بین شیء و بعض شیء الاخر، یقولون النسب واقع بین کل هاز شیء و شیء الاخر، نسبت المتحققه بین بعض شیء مع بعض الاخر ینسب الى کل شیئین المنتسبین. اینا این برار ولی معلوم شد آقا؟ آی ریایی حواستان هست که ذهنتان پرت نشد. خب این کلام بر این اساس گفته بشود، کس من ادرک بعض الیوم ای وقع فی بعض هاز الزمان المسمى بالیوم، من وقع من ادرک بعض الیوم ای وقع فی هاز الظرف من الزمان و هو الیوم فی بعض هاز الظرف یکون بهیس یسیخ ان نقول و انه وقع فی هاز الیوم تماما، به این طریق نه از راه اول. پس وجه این که گفته می شود درک بعض یوم، نه معظم الیوم، درک بعض الیوم هم درک یوم است تماما، از این طریق اگر باشد آیا این کلام قابل قبول هست یا نه، اینم دلیل در واقع دلیل دوم بر این که مد ادرک بعض الیوم یحسب له تمام الیوم و ینسب الیه تمام الیوم، از این قاعده به عنوان این که شیء متصل واحد را ما به اصطلاح در اینجا من نسبت وحدت بین ادراک بعض کل بدیم. اما قول دوم، حالا اینجا بماند چون به همین دلیل برای قول دوم هم بعضی ها استدلال کردن. قول دوم چی بود؟ درک معظم الیوم یکون و درک الیوم تماماً لا درک بعض الیوم مطلقا و امکان قلیلا. بیان این قول دوم هم همین بیانیست که عرض شد. چرا؟ زیرا این قائل که ظاهرم مثل صاحب جواهر و برخی دیگر از مثل علامه رضوان الله علیه هم همینجور قائل شده اند که کنهو حقیقت عرفیه شده است در اطلاقات عرفی که اگر کسی معظم یک ظرف مکان یا زمان را درک کرده باشد نسبت به او داده می شود که درک کل کرده است. مثلا شما در یک اتاقی یا یک منزلی که دارای 4-5 تا اتاق باشد، اگر تصرف در اون منزل بکنید، از این مثال بنده عرض میکنم واضح تر، این مثال بیان نفرمودن اینجوری که عرض میکنم این مسامحات و عرفی واضح تر میشه. یک وقت است که شما در یک بیتی یک غرفه خاصه از اون بیت رو تصرف میکنید و فی البیت مثلا اربع و غرف یک غرفه رو تصرف میکنید، اینجا چی اطلاق میکنن عرفن؟ میگن انه تصرف فی غرفت واحده، لا یقولون انه تصرف بالبیت. و اما من تصرف فی ثلاث غرف من الغرف الاربعه، یقولون هو تصرف فی البیت و امکان غرف فارقه. این مثال هست دیگه، سه تا اتاق اگه از چهار تا اتاقی که توی حیات هست تصرف کرد، میگه آقا خانه رو تصرف کرد دیگه. ولی اگر یکی رو تصرف کرد نمیگن خانه رو تصرف کرد. احسنتون، بله. یا مثلا فرض کنین آقا یک مدرسه ای که براهنه هست، اگر در شؤونات اون مدرسه در معظم شؤونات دخالت داشته باشد گفته میشد آقا این در تمام امور مدرسه تصرف دارد، ولی اگر در قلیلی از شؤوناتش تصرف شد ولی از بقیه شؤونات مدرسه کاری نداشته باشد، اینجا میگن تصرف در اون مدرسه یه تصرف صدق نمی کند. دقت کردین آقا؟ در اینجا این بزرگان میفرمایند به دقت العقلیه این آقا درک یوم نکرده است. چرا درک یوم نکرده است؟ زیرا تمام یوم را از ابتداء طلوع شمس الى غروب شمس درک نکرده است، پس درک یوم تماما نیست به دقت العقلیه. ولیکن به نظر مسامحی عرفی چه موقعی گفته می شود این درک یوم کرده است؟ موقعی که معظم یوم را درک کرده باشد. اونی که نصف یا کمتر از نصف از یوم را درک کرده باشد نمیگن این معظم یوم را درک کرده است و یوم را درک کرده است، میگن در ادرک بعض الیوم. اگر تلفیق جائز نباشد این نصف روز فایده ای ندارد. ولیکن این بزرگان که عرض کردیم مثل صاحب جواهر تمایلی به این دارد، اینا میفرمایند از نظر میزانند در اینجا حقیقت عرفی عرف هست در فهم متفاهم الفاظ و عناوین، ما میتونیم به عرف مراجعه کنیم دیگه. عرف در اینجا میگه کسی اگر معظم یک روز را درک کرده باشد میگن اون روز را درک کرده است. لذا کسی از ساعت 8 بیاد یک مسافرخانه، اون مثالی که عرض کردم واضح‌تر مطرح بشه، دیگه نمیتونه بگه آقا من امروز که از طلوع شمس که نبودم، میگن آقا کرایه و اجاره امروز رو باید بدی ولو ساعت 10 وارد شده باشد. چرا؟ میگه شما از صبح آمدی دیگه، اینجوری تعبیر میکنه، میگه یعنی معظم روز را شما آمدی، پس چون معظم روز را آمدی حساب میشه اون روز به عنوان یک روز کامل. تا اینجا این وجه دومی که عرض کردیم هم دلیل برای قول اول قرار دادن بعضیا و عمدتاً دلیل قول دوم همین هست. ببینیم این دلیل رو میتونیم بپذیریم یا نه، تحقیق این ان شاء الله در جلسه بعد. صلی الله علیه و آله.